أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سلام على آل ياسين. بس در توضیح دعای شریف آل یاسین است که اونطور که نقل شده از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام به واسطه نائبش شخصیت والایی مانند مرحوم همیری آمده است که از بسم الله شروع میشه و با این تعبیر که در جلسه گذشته عرض شد، لا لامر الله تعقلون ولا من اولیائه تقبلون، حکمتون بالغتون فما تغن الآیات و النظر عن قوم لا یؤمنون. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، که اینها به نظر میرسه که جزء زیارت هست. اون تا در متن روایت این رو هم داره: اذا اردتم التوجه الى الله و الینا فقولوا کما قال الله سلام علی آل یاسین. می‌فهمند که اینطور دستور آمده است. وقتی که شما می‌خواهید به خدای متعال و به ما توجه بکنید، این سخن رو بگید، همونطور که خدای متعال فرموده است: سلام علی آل یاسین. خب در قرآن کریم ما این تعبیر رو در سوره صافات آیه 130 داریم: سلام علی الیاسین، که در قرائت عمومی اینجا الیاسین خونده می شود. منتها چند تا از قراء این رو آل یاسین خونده اند در خود قرآن شریف، که خدای متعال پس از بیان در حال سرنوشت عده‌ای که نسبت به حضرت الیاس که قبل از این ذکر شده است برخوردهای نامناسبی می‌کردند، فرمود سلامون علی الیاسین. که حالا بحث تفسیری این آیه رو ما کاری نداریم، که قرائت هایی شده، منتها در معانی الاخبار آمده امام صادق علیه السلام این آیه شریفه رو بر خودشون تطبیق کردن، که همان به نوعی آل یاسین خوندند. بعضی ها هم این الیاسین رو مخفف آل یاسین دانستن. بله، به هر حال در تفسیر است که بنابر قول بعضی ها الیاسین از نبی از آل هارون بوده است که مبعوث شده است به شهر بعلبک، که خدای متعال در اینجا اسمی از این نبی بزرگوار آورده، تا جای دیگری از این پیامبر اسمی به میان نیامده که خصوصیاتش ذکر بشه. و در روایات هم به هر حال به آن نپرداختند. بله، به هر حال این تعبیر سلامون علی آل یاسین در زیارات متعدد داریم. در زیارت امام حسین سلام هم در بعضی از فرازهاش به مناسبت حال آمده، منتها در این زیارت شریفه که معروف به زیارت آل یاسین شده است، در ابتدای زیارت و خطاب به اهل بیت علیهم السلام این سلام رو می دهیم که این سلام سلام عمومی است برای همه اهل بیت علیهم السلام. بنابر این تعبیر یاسین اسم شریف نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است، که سوره مبارکه یاسین هم بعضی ها اینطور تفسیر کردند که در اول سوره نامی از نامهای مبارک نبی اکرم صلوات الله علیه و آله آمده، و بعضی ها شاهد بر نام بودن این لفظ برای اون حضرت این خطاب بعدی را گرفتند، و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، که ذات سیاق ظاهری هم این لفظ اسم مبارک نبی اکرم صلوات الله علیه و آله باشد. بله، به هر حال بحث تفسیری یک بحث است، و بحث روایی یک بحث دیگری است. منتها مجموعه بحث تفسیری و روایی نسبت به سوره مبارکه یاسین این رو به ما میفهماند که سوره یاسین یک انتساب خاصی به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله داره، لذا فضائل زیادی در یک روایت برای خواندن این سوره آمده، و در جلد 16 بهار روایات زیادی در رابطه با اسماء و القاب نبی اکرم صلوات الله علیه و آله آمده که به لحاظ سور قرآنی یکی از اون اسماء طهاست، یکی هم یاسینه. انجهت آل یاسین جز اهل بیت علیهم السلام که انتساب نسبی دارند به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله کسی به هر حال به حساب نمیاد. البته بعضی ها هم انتساب نسبی را به هر حال شرط آل بودن گرفتند، و هم انتساب روحی و فکری را که کنهو این سلام شامل هر کسی که انتساب فکری و روحی با نبی اکرم صلوات الله علیه و آله داشته باشه اون رو هم شامل میشه. مرحوم شیخ طوسی در ظاهرن تبیان این رو به هر حال بیان میکنن، و این آیه 130 سوره مبارکه صافات رو اصلا ایشون به معنای آل یاسین میگیرن، دیگه اقوال و اینها رو هم دیگه نمیارن که ال یاسین یا امثال این اقوالی که نقل شده باشد.
سیاق جور در نمیاد با این آل یاسین بودن، سیاق سوره اینه که دونه دونه انبیاء رو ذکر میکنم و
بله.
سلامشون بعد میگه انه و نباد المؤمنین، انه و گذار که نزید مطمئن انه و نباد المؤمنین، بعد به آل یاسین که رسیده باقی انه و اولا مفرد به کی بخوره، ثانی اینکه اصلا سیاق اینه که
بله. حالا عرض کردم بحث تفسیری اینجا نداری، این رو بعد در جای خودش اشاره کردم که اجمالاً این آیه شریفه هر حال در قرآن کریم هست و در ابتدای این زیارت شریفه هم بنابر نقل مصباح الزائر این کلام آمده از جانب نهی مقدسه کما قال الله سلام علی یاسین. منتها این رو بعد بهش توجه کند، گاهی کاربرد بعضی از الفاظ برای بعضی از موارد به صورت تفسیری مطرح میشه، گاهی ممکن است به صورت به هر حال تأویلی هم باشه. این فرمایش امام زمان اسلام در این اول زیارت شریفه به نظر میرسه با این قرائت مشهوره آیه 130 سوره مبارکه صافات که الیاسین آمده یک بیان تأویلی آیه شریفه میشه که نخواستن بفرمایند این گونه نازل شده، چون تنزیل آیات قرآنی دو جوره به طور کلی، یک نزول لفظیه یک نزول معنویه. گاهی در روایات تعبیر نزول آمده است، مقصود اون نزول معنوی است، یعنی این معنا این گونه نازل شده، که الان منافات نداره، که البته باید با مباحث ظاهری قرآن آشنا بود و اینکه این روایت دلالت بر نزول معنوی داره با مجموعه آیات قرآنی منافات نشته باشه. ما یه چنین تعبیری گاهی داریم، مرحوم علامه رضوان الله در بعضی از موارد که روایت رو بخوان به نوعی معنا بکنند و رد نکنند حمله بر نزول معنوی کردند. در این رابطه ما روایات زیاد داریم، وقتی نزول معنوی رو خوب جا بیفته که ظاهر آیه رو که ملاحظه میکنیم اگر درست تحلیل نشه با این مبنا، چه بسا شخص قائل به تحریف قرآن بشه. لذا بعضی از ظاهربین‌ها در آیات قرآن این خلاصه روایات رو که دیدن گفتن این لفظ بوده افتاده، تحریف به صورت حذف رو قائل شدن. مرحوم علامه رضوان الله برای اینکه کسی یک چنین دیدگاهی پیدا نکنه، و شاهد هم داریم، خود مضمون آیه شاهد هست برای اینکه یک مورد خاص رو داره بیان میکنه، لذا این روایات که گفته شده مثلا فی علیه نازل شده یا امثال ذالک، یا در باره امام حسین علیه السلام یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک نازل راضیتا مرضیه، این رو در بعضی از روایات فرمودن درباره امام حسین علیه السلام نازل شده. خب اون زمان نزول ظاهری با زمان شهادت حضرت خب فاصله هست، این روایت به هر حال درسته، منتها خود سیاق آیه مطلقه، هیچ دلالتی نداره که داره خطاب به شخص خاص میکنه، به نفس مطمئنه داره خطاب میکنه. این نفس مطمئنه با اعتبارات گوناگون به دست میاد که مراتب داره، یک مرتبه بالاش و مصداق اتمش امام حسین علیه السلام است، اشکال نداره که فرمودن سوره فجر سوره امام حسین علیه السلام است. به این خلاصه تحلیل ها و دقت ها باید به این روایات توجه کرد که بعضی ها به هر حال افراد تفرید میکنن در مقابل این روایات، بعضی به طور کلی این روایات رو میزن کنار، چون که به طبق بعضی از روایات که اگر روایتی با آیه مطابق نشد فذبوه علی الجدل، با اینکه این معنا داره، این تطابق روایت با آیه جنبه های مختلف داره، یعنی اگر نشود به هیچ گونه روایت رو معنا کرد که با حال منطق آیه موافقت پیدا بکنه، بله میذاریمش کنار، اما اگر به نوعی بشه روایت رو، مضمون روایت رو با سیاق آیات به هر حال معنا کرد و جمع کرد، نه ما میتوانیم به هر حال روایات رو بگیریم. بعضی هم از اون طرف افتادن، این روایات رو ظاهرش رو گرفتن و مدعی شدن بر پس ظاهر آیه تغییر کرده، یه قول بسیار بدتری رو بهش معتقد شدن که بحث نعوذ بالله تحریف قرآن باشه. لذا باید بحث علمی کرد. قرآن کریم هم بیان که باید تدبر بکنه در آیاتش. اگه کسی تدبر نکنه در آیات قرآنی، قفل زده است به دلش، لذا دچار انحراف می شود و به نوعی خود قرآن کریم اگر ظاهرش رو ملاحظه بکنیم می‌بینیم زمینه انحراف خودش فراهم کرده. می‌بینیم که ما آیاتمون دو دسته است، آیات محکم و آیات متشابه. خب خود متعال نمی‌توانست همه آیات محکم بیان بکنه، یه دست بیان بکنه که هیچ اشکالی نداشته باشه، نه می‌توانست، اما یک غرض بالایی داره که میخواد دلهای مؤمن را امتحان بکنه که اینها در درک معارفش راسخ بشن، برن تحقیق بکنن اون مطلب حق رو به حال بگیرن و بهش معتقد بشن و عمل بکنن. اما اون کسانی که نه، دنبال بهانه هستن، دنبال کجی هستن، همون آیت متشابه میگن، میگن که ما خلاصه کار نداریم. این آیه اینطوری میخونن لا تقربوا الصلاة، به طرف گفتن چرا نماز نمیخونید، گفت خود قرآن داره اعلام میکنه لا تقربوا الصلاة، مثلا نزدیک نماز نشی، دنبالش دیگه نخونده چون به نفعش نیست، و انتم سکارا فرموده در حالت مستی شما نماز نخونید، چون حتی تعلم خود آیم از این قبیل به هر حال تمسک ها ما به آیات قرآن می توانیم داشته باشیم، هم از جهت اعتقادی دیدگاهمون نسبت به خدا و انبیاء علیهم السلام، همه اینها یه دیدگاه به حسب ظاهر سست بشه. ما آیاتی که نسبت زن برو به پیامبران می دهن اینا همین ظاهرشو بگیریم، خب چی میمونه بر ما از دین؟ با اون اصول اولیه عقلی از بین میره، اون غرض اصلی از دین که بارور کردن عقل و ارتباط عقلانی با عالم غیب است و پذیرش دین است، این غرض از بین میره. پس اینا مبانی دینه که این مبانی رو ما باید بهش به حال توجه داشته باشیم، معتقد بشیم که دین میخواد و اولیای دین علیه السلام میخواد ما پرورش فکری در جهت ارتباط با عالم غیب و پرورش فکری در جهت تعبد به دین، تعبد به دین که برای انسان حاصل میشه، این با پرورش دینی، با پرورش فکری، با رشد فکری که به رشد قلبی و روحی هم منجر بشه همراه باشه. به هر حال تو ذهنم بود اینطور این بحث رو بیان بکنم، یه از برکات این زیارت هست که با همین بیان ما میتوانیم زیارت هامون رو مطابق با مبانی دین معنا بکنیم و بفهمیم، دعاهامون رو با هر حال مبانی اساسی دین خلاصه معنا بکنیم. یک دعا به عنوان اینکه حالا مأخذش روشن نیست یا زیارت درش خدشه بکنیم، بذاریمش کنار. ما تنها در پذیرش هر حال مسائل مستحبه به سند نباید نگاه بکنیم که علمای ما هم فرمودن، فقهای ما هم فرمودن که تسامح در ادله سنن است. اگه این تسامح در ادله سنن از جهت سند برای ما خلاصه روشن نشه، خیلی از این دعاها و زیارتها و اینها باید کنار زده بشه، با اینکه سیره عملی علمای بزرگ ما التزام عملی به گرفتن این دعاها، زیارت نامه ها و به هر مسائلی از این قبیل است. بله، خلاصه اینجا ما طبق این بیان یک سلام عمومی به ساحت مقدس همه ائمه علیهم السلام میدیم، همونطور که قبلش از کندیم امام زمان السلام این سلام رو میدهند و به ما یاد میدن که این گونه بگیم: السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. خب در جلسه گذشته معنایی برای سلام کردیم که دیگه اون معنا در سلامهای دیگر هم به هر حال جاری است که لزومی نداره تکرار بکنیم. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات. به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام اینگونه سلام میدیم. امام زمان السلام رو با عناوینی میخوانیم که این عناوین، این اوصاف برای همه ائمه علیهم السلام هست، منتها به طور خاص در زیارت نامه اون حضرت این عناوین به این صورت آمده: ای دعوت کننده به سوی خدا یا داعی الله. اینجا دو جور می شود معنا کرد: ای دعوت شده خدا، اگر معنای مدعو بخونیم معنای دعوت شده، اگر به معنای داعی بخونیم معنای همون اسم فاعل، باید سیاق به ما بیان میکنه که یک تقدیری داشته باشی کلام، یا داعی مثلا داعی الالله، که در قرآن کریم این عنوان برای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله آمده: انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الالله. اونجا اله آمده که فقط همون دعوت کردن به سوی خدا مقصوده. قل هذه سبیلی ادعو الالله، این معنای دعوت کردن که خب روشنه که خدای متعال این شخصیت رو به عنوان دعوت کننده به سوی خودش بعد از برحال نبی اکرم و آبای گرامش قرار داده، که البته این یک مقام بسیار بالایی است. مقام دعوت کردن به خدا همین مقام ظاهری نیست که هر کسی بیاد بگه بیاید به سوی خدا، یک جایگاهی است که باید از جهت علمی بداند به سوی چه چیزی داره دعوت میکنه، از جهت عملی و روشی روش و عملی داشته باشه که این روشش هم دعوت به خدا بکنه. و سوم این که معتقد به این دعوتش باشه، که لازمش این است که در این دعوت هر مانعی پیش آمد این مانع رو کنار بزنه یا به جان بخره. داعیان الالله یه چنین خصوصیتی رو دارن. لذا اولین داعی الالله انبیاء علیهم السلام هستن که پذیرفتن در مسیر دعوت به خدای متعال همه مصائب رو بر حال تحمل بکنند. و یکی از این دعوتها قضیه مباهله است که اهل بیت علیهم السلام جایگاه دعوت به خدای متعال رو داشتن، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به صورت رسمی چون رسول اولوالعزم بوده است، که همه مشکلات رو در این دعوت به جان خریده، پیمان گرفته خدای متعال دیگه، که در آیه 7 سوره مبارکه احزاب هم به طور صریح میفرماید لقد اخذنا من النبیین میثاقهم و منکم و من نوح و من ابراهیم و موسی و عیسی و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. این اخذ میثاق برای چیه؟ اینکه شما آیا در سر این پیمان که پذیرش ربوبیت مطلقه ما و عمل به آن و رساندن به آن در هر شرایطی هستی یا نیستی؟ در سر این پیمان میگه هستم، پس همه مشکلات رو با جان و دل میپذیره. همه انبیاء علیهم السلام این گونه بودن. لذا در قضیه مباهله هم به حسب ظاهر این مشکل رو پذیرفتن که میاییم در جایگاه دعا کردن به درگاه خدا قرار بگیریم که هر کس که باطله عذاب نازل بشه. لذا خود بزرگان نصارای نجران اینا اینطور از این طریق به هر حال ظاهرا پذیرفتن که ایشان حقن، لذا نمیخواستن باطنن زیر بلیت برن، گفتن میریم سراغ مرحله بعد که جزیه بدیم. گفتن ببینی اگر این شخص با خاندانش میاد علم میشه معتقده به اون دعوتشه، چون انسان عاقل به صورت عمومی خودش رو و نزدیکانش رو در معرض هلاکت قرار نمیده، چون مباهله نی ابتعال به درگاه خدا و دعا و نفرین بر اینکه عذاب بر اون کسی که نمیپذیره نازل بشه. اما اگر نه از دیگران استفاده کرد، میفهمیم که این یکی از به حال حاکمان دنیایی است و اینا نمیپذیریم. به هر حال قضا زیده این دعوت کردن به سوی خدای متعال یه مقام بسیار بالایی است که بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در این امت بالاترین کسانی که دعوت به سوی خدای متعال دارن مقام امامت است، که امام زمان علیه السلام این جایگاه رو داره. اگر داعی الله معنای این معنای ظاهر داعی الله است که داعی الالله معنا میشه، اگر داعی الله معنای دیگرش بکنیم یعنی خوانده شده خدا، یعنی مدعو الله، بله اینجا معنیش این است که خدای متعال این بزرگواران رو، این بزرگوار رو خوانده است، یعنی این جایگاه رو بهش داده، توجه خاص به او کرده است، که همون باز مقام امامت میشه، اعطای مقام امامت میشه اگر به معنای مدعو بکنیم. بله و ربانی آیاته یکی از اوصاف دیگر این تعبیره، ای کسی که پرورش دهنده آیات خدای متعال هستی. بله حالا این رو نیاز به یک توضیحی داره که انشالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد انشاءالله که این ربانی محتواش در حال چیه، که چه جایگاهی رو برای امام علیه السلام بیان میکنه. شبیهش در قرآن کریم هم داریم، ربانیون یا ربیون، اینها در واقع هم سیاق هستند. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق درک این معارف بلند اولیاش رو و التزام قلبی و عملی مطابق این معارف تا آخر عمر عنایت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.